گفت واقعا این ظرفیت بسیار خوب هست. اختصاصا در مورد کاشت حلزون در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و ما میدونیم که چه از نظر جراحی کاشت حلزون، چه از نظر ارائه خدمات توانبخشی بعد از انجام کاشت حلزون، کشورهای منطقه نیازمند خدمات تخصصی پزشکان حاذق در ایران و مراکز تخصصی توانبخشی هستند.
انشاءالله ممنونم. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیرعامل مؤسسه دانش بنیان ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی و تعادل بودیم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم و این زمان رو به ما دادین که بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
می‌کنم ممنون که این بخش رو گذاشتید و این گزارش رو تهیه کردید.
رادیو می تواند شروع یک عصر جدید را برایمان رقم بزند. عصر آگاهی، عصر امید و عصر حماسه. و در کنار ایستادگی شما در این مسیر با شما خواهیم بود. با مقاومت و وحدت و عمیقت.
خواستن مرزی نمی شناسه. خواستن همه موانع رو پس می زنه. خواستن راه رو هموار می کنه. و این گونه است که ارمغان خواستن میشه توانستن. هممون به این افتخار میبالیم و سربلندی روزافزون کشورمون رو از خداوند منان خواهانیم. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره با شما، خدا نگهدار.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
حاضر هستم، شانس دارم به پایان
از نزدیک ببینیم باید.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بریم امیدوارم.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بوده و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد در اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مترسلان. قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجله حسن زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌شون تو بازار پایین امیرسلطان مشغوله.
شهید علی
برزی تاجر پسن بود. وقتی می رفت جبهه کلی پسن می برد می داد به بچه ها، گفتیم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ می گفت این تق و توقی که می شکنه خدا می شنفه.
از حجره تا خاک ریز،
این عکس علیرضاست که روی پل بستان برامون فرستادش. اسلحه به دست با حالتهای مختلف روی پل نشسته بود و عکس رو برامون فرستاد که چجوری داره از روی پل میره و میاد و نگهبانی میده. وقتی که این عکس رو علیرضا فرستاد همه ما نگاه کردیم، گفتیم ببین تو رو خدا، ببین کجا رفته نشسته، چه جسی هم گرفته اون بالای پل. این عکسی که فرستاد برای اینکه ما آرامش داشته باشیم که اون تو خطر نیست، ولی جای جای خوزستان اون موقع زیر آتش خمپارو توپ و تانک و اینها بودش.
مقصدم خیابون افسریه بود. بعد از گذشتن از مجتمع مسکونی نظامی نشین قصر فیروز دوگ و خیابون نیکو عمل به خونه ای رسیدم که چسبای پهن رو شیشه ها از جنگ تحمیلی سوم هنوز باقی بود و روایت خواهرانه فاطمه خانوم از شیرینی زندگی خونه پدری و از استراب روزهای جنگ تحمیلی 8 ساله در دوران نوجوانیش شنیدنی.
همین اسدیان رو بعد بریم.
پلک 9؟
پلک 9 بله. دست شما درد نکنه.
فاطمه ابراهیمی هستم، متولد تهرانم ولی پدر مادرم متولد رشت، ولی یکی از دهاتای رشت هندخاله هستش. ما بین رشت و انزلی به دنیا آمدن. بعد از ازدواجشون بعد از چندین سال که خواهر و برادر بزرگم به دنیا آمدن، پدر مادرم میان تهران و پدرم که رمضان علی ابراهیمی هستش میاد اینجا. حالا به شانسش و اینا توی تهران توی محله منصور میاد توی کارخونه روغن نباتی مشغول به کار میشه. از اونجایی که پدر من واقعا خیلی کاردان و فعال و بادین و ایمان بودش، تو این کارخونه خیلی پا میگیره و علاوه کاری طوری بودش که من وقتی که پای صحبت مادرم خدا بیامرز و اینا و خودش نشسته بودم میگفتن که انقدر علاوه کاری دانا و کاردان بود، حتی از یه مهندسی که در زمان همون شاه که مثلا مدرکشو گرفته بود بهتر میتونست کار کنه و واردتر بود برای اینکه بتونه دستگاه‌های اون کارخونه روغن نباتی رو اگه خراب شده باشه بخواد درستش میکنه. خدا رو شکر وقتی که اومدن تهران تعداد بچه‌ها بیشتر شدش و طوری بود که با اون حقوق کارگری که پدرم هم میگرفتن یک زندگی خیلی ساده ای رو توی محله منصور ما بین خراسان و تیردقلو اونجا مهیا میکنن. بعد از اونجایی که از رشت اومده بودن تهران، خب میدونین وقتی که میان تهران افرادی که توی شهرستان هستن برای مریضی و کارهای تفریح و هر چیزی میان تهران، به خاطر همین ما همیشه خونمون شلوغ بود. یعنی اصلا امکان نداشت توی این سفره ما طوری باشه که مثلا 2 نفر 3 نفر از همشهری ها دوستان پدرم مادرم فامیل نباشن. به خاطر همین همیشه خونه ما یه خونه شلوغی بودش و حتی بعد از چندین سال که بچه ها بزرگ شده بودن و یه مقدار علاوز اقتصادی وضعیت یه ذره مثلا بدتر شده بود، ما میموندیم که آیا اینا رو ما چجوری ازشون بخوایم پذیرایی کنیم. ولی خدا رو شکر پدرم واقعا میگم طوری بودش که چون با ایمان و نمازخون بود، یعنی من قشنگ یادمه اون موقع با اینکه سنم کم بود هیچ موقع نماز شبش قطع نمیشد، همیشه پای نماز بود و قرآن رو با اینکه سواد نداشت قرآن رو خط به خط دست میکشید و میخوند و صلوات میکشید. خدا رو شکر خدا هم بهش همین جوری روزی رسون بودش و سفرش همیشه پر بار بود، پربرکت بود. حتی تو محلم همینجور به عنوان فردی بودش که همیشه میگفتن رمضان علی چقدر مثلا کاردانه، چقدر مثلا پر روزی هستش و اینا. همیشه در خونه ما باز بود و رفتار و کردار پدر من طوری بود که ما خودمون خواهر برادرها همیشه با هم، طوری نبودش که بخوام جنگ و دعوایی باشه، حتی طوری بود اگه ما میشستیم برای خودمون ساکت میخواست ماها با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، حرف بزنیم. حتی میگفتش که بیا به علیرضا، مثلا برادرم میگفتش که بیا من 20 تومن به تو میدم ببینم فاطمه رو میتونی بزنی زمین، نمیدونم مشتشو میتونی بخوابونی. اینجوری مثلا میومدش ارتباط رو بین خانواده بیشتر میکردش و اینا. یادمه که مثلا تلفن تو اون محل نبود، ما تلفن دار بودیم. من مثلا از اینجا زنگ میزدم فلان، مثلا خدیجه خانم دو تا کوچه بعد میرفتم اون وقت صداش میکردم میومد خونه ما مثلا جواب تلفن. بابا میگفت هیچ موقع نگی نیستش، چون بارها بود ما خسته میشدیم واقعا، میگفتیم که بابا ول کنیم تو رو خود، ما از اینجا بکنیم بریم دو تا کوچه دیگه مثلا خدیجه خانم صدا کنیم پسرش کارش داره. میگفتش که نه برین گوشی یا دستش باشه یا قطع کنی برین صداش کنیم بیاد به با تلفن مثلا جواب بده و اینا. به خاطر همین خیلی احترام همسایه رو داشت و مردمداری میکردش، طوری بودش که اگم خطایی پیش میومد همسایه کار بدی میکرد، چون بالاخره چندین سال توی یه روستا زندگی کرده بودن، توی روستا هم که میدونی همدلی و همصحبتی بیشتر با هم دیگه هستش. پدر من فکر میکردش که فکر نه واقعا یه حقیقتی بودش که باید تو شهرم همون کارهایی که توی روستا انجام میداد که با هم همدل باشم هم فکر باشن، به قول معروف بخوان اگه مشکلی توی زندگیشون هستش با هم فکری هم دیگه این مشکل رو چیکار کنن برطرفش کنن. حالا از حق نگذریم، واقعا مادر منم پا به پای پدرم این کارا رو انجام میدادش، هم اینکه به همسایه ها احترام میگذاش، این همه فک و فامیل میومدن توی خونه سفره داری میکرد، این پذیرایی احسنی که انجام میداد همش به خاطر اون روی خوش مادرم بود. من حتی یادم به مادرم وقتی که فوت کرد بازم فامیل می اومدن اینا و ما کارها رو انجام می دادیم، فامیل می گفتن ببینید ارث بردین از صفورا ها، یعنی شما هم دارین مثل صفورا، دختراش پسراش مثل صفورا ببین سفره داری می کنن، مهمون نوازی دارن می کنن، بازم احترام به همه می زارن. و بازم در خونه ما بسته نبود، درست اون فقدان نبود مادرم خیلی دردناک بود، ولی چیزی که به ما یاد داده بودن ما همونو آوازه گوشمون کرده بودیم و باز هم احترام به دیگران رو به اون نحوه احسن انجام میدادیم. سال 58 همون اوایل انقلاب بودش که برادر بزرگم که از ابتدا دوستش مثلا کیف دوزی و اینا که توی مولوی رفته بود توی مغازه اونجا کیف اینا رو دوختش و اینا رو یاد گرفته بود، برادر دیگه مثلا جعفر علاوه میکانیکی و پرسکاری و جوشکاری اینا چیز داشتش که میرفتش توی تو همسایگی جوشکاری اینا رو یاد گرفته بود، برادر دیگه هم حسین که سلمونی بود میرفتش توی همون محله منصور برای اصلاح سر و اینا، برادر دیگه هم علیرضا که از منم یه 3 سال کوچیک‌تر بود درس می‌خوندش و اینا، همراه درس وقتی که تابستون می‌شد اینا اصلاً تو خونه بند نبودن، می‌رفتن مولوی یا جوجه می‌خریدن یا کارت می‌خریدن یا از این شیرینی‌های بامیه‌ای می‌خریدن، سینی به سینی می‌آوردن توی محل می‌فروختن، بعد حالا یه سودی که می‌کردن پولشو می‌آورد به بابام می‌داد، می‌گفت ببین انقدر سود کردم اینو برام نگردا، دوباره یه مقدار می‌گذاشتن روش می‌رفتن دوباره، یعنی تابستونشون اینجوری
اینجوری نبود که بی خودی بگذره، همش مشغول کار بودن. تازه از اون پولی که به دست می آورد به مامانم هم میداد که مثلا بخواد اونو خرجش کنه. خب بالاخره وضعیت اقتصادی و رفت آمد و اینا این پولا رو میخواست. حتی علیرضا مثلا میرفت توی مغازه‌های مکانیکی برای اینکه یاد بگیره. علاوه ظاهری هم ماشاءالله، نه اینکه بگم قشنگتر از برادرای دیگه‌مو، نه، ولی قد خیلی بلنده، اصلا به سنش نمیخورد این بچه 16 سالش باشه. به خاطر همین خیلی به چشم میومد و همیشه مادر من میگفتش که باید واقعا برات اسفندوت کنم. علاوه ایمانی هم که خدایی، از همون سندیکم هم نمازشو میخوند، روزش رو میگرفت، ترک نمیکردش. من قشنگ یادم یک بار ما برای همون سال اولی بود که انقلاب شد و که نماز عید فطر بود، ما رفتیم نماز عید فطر توی مصلا، تازه چیز شده بود، انقدر این علیرضا ضعف کرده بود وسط نماز قش کرد و افتاد که یه پیرمردی، من یادم، اومدش کلی براش آجی ریخت و دستش، میگم که بچه بود دیگه، فقط اینکه قد بلندی و رشیدی داشتش و از صورت خیلی جذاب و خوشگلی، با اینکه سنی کم تمام ریشش هم در اومده بود، ریش سیبیلش قش کرده بود افتاده بود. بعد خودش اومده بود، ما که اون موقع اونجا نبودیم، که من قسمت خانوما بودم که بعد اومدیم و همه که آره من قش کردم فاطمه افتادم، که یه پیرمرد منو گرفته تو بغل، شکلات انداخت تو دهنم، آب ریختش، آجیل بهم داد، یه سر جون گرفتم. با اون سن کمش ولی به فکر همه چی بود، این که علاوه ایمانیش چه جوری باشه، نمیدونم کارایی چه جوری باشه، چه جوری به پدر مادرش کمک کنه که بخواد پول در بیاره، علاوه اقتصادی بخواد چیکار کنه، به مامان کمک کنه. همیشه هم پولی که در میورد میورد میداد به مامان، میگفت این مامانی مار تو، هر جوری دوست داری خرجش کن. سالی که جنگ شروع شد، سال 59، محله های جنوب شهر خب خیلی بیشتر توی این برنامه بودن که با همدیگه همسایه های کاری برای جبهه جنگ انجام بدن. محله ما هم یکی از این محله ها بود، همسایه ها جمع می شدن خونه ما، خونه اون، ولی خب خونه ما خیلی جمع می شدن و می اومدن. مثلا اون موقع کنسرو بود، نقل بود، نبات، نمیدونم خرما بود، اینا رو بسته بندی می کردن می فرستادن. برادرای منم خیلی کمک می کردن. علیرضا که با اون سن کمش شور و هیجان بیشتری داشتش تو این برنامه ها، چون خیلی خب کم سن و سال تر بودش، ولی خب ما پشت جبهه خیلی کمک، همه پدرم، مادرم و برادرام و خواهرام واقعا کمک میکردن. دو تا از برادرام که ازدواج کرده بودن، یه برادرم دیگه هم که سرباز بود. علیرضا هم با اون سن کمش خیلی تلاش میکرد و تو همه کار شرکت میکردش، تا اینکه ما سال 64 بود که زمزمه های رفتن به جبهه شروع شد. علیرضا اون موقع اول دبیرستان بودش که من میخوام برم، مامانم میگفتش که نه نمیخواد بری، تو با این سن کمت میخواد بری اونجا چه کاری رو انجام بدی، چه کار کنی و اینا. تلاش زیاد میکرد ولی خب نتونسته بود مامانو راضی کنه، که بر اثر یه حادثه مامان سال همون 64 آخرهای آذر ماه که اول دی مامان فوت میکنه. خیلی این فوت مامان روی علیرضا و هممون تاثیر خیلی بدی میذاره. مامان توی تهران هم نبوده، به علت اینکه یه اتفاقی افتاده برای مراسم خاکسپاری عموم که رفته بود شهرستان، اونجا سکته میکنه و فوت میکنه. ما تا متوجه میشیم و میریم و خاکسپاری، تو این برنامه ها خیلی من و برادرم و یه خواهرم که تو خونه بودیم خیلی اذیت میشیم، خیلی واقعا اذیت. حتی برای خاکسپاری مثلا ما روی مامانم رو نتونستیم ببینیم، اینجوری بودش که وقتی که خاکشون میکنن یه فضای خیلی بدی بودش. بعد از اینکه ما میایم تهران، قشنگ یادمه
نگو یک شب علیرضا خواب میبینه که مامان جاش خیلی خوبه و برگشته گفته چرا من ناراحتی میکنین، تو بعد از 100 روز میای پیش من.
علیرضا دیگه مصر میشه که من باید برم جبهه، بابا دیگه نمیتونه جلوشو بگیره و از طرف مدرسه ناحیه جبهه میشه.
وقتی که علیرضا اعزام میشه طرف مدرسه، بسیج مدرسه به بستان توی که خوزستان هستش، حالا از اونجا نامه و زنگ میزدش، مثلا دارم چی کار میکنم، این اصلا رو بهم یاد دادن، الان مثلا من شیف هستم، نمیدونم بایستادم، الان نگهبانی دارم میدم، الان روی پلم، نامه های مختلفی مینوشتش و همش میگفت اینجا من واقعا یه چیزایی رو یاد گرفتم که اصلا توی این مدت توی محیط خانواده توی مدرسه واقعا این چیزها وجود نداشته و اونجا طوری بودش که کارهای مختلف رو خودشون هم انجام میدادن، از واکس زدن کفششون، پوتینشون، نمیدونم اینکه بخوان لباساشون رو خودشون بشورن، اینا میگفت یعنی تو از صفر تا صد باید همه کارها رو خودمون انجام میدیم. به خاطر همین دوست دارم اینکه خودم کار خودم رو انجام بدم و بتونم روی پای خودم بایستم. نامه هایی هم که می نوشت اصلا واقعا احضار خوشحالی می کردش، با اینکه با سن خیلی کمی بودش و اینا، تا اینکه تو عید سال 65 بودش، ما هنوز سیزه به در نشده بود دیگه، 11 فروردین بود، تو خونه نشسته بودیم سال 65، دیدیم تلفن زنگ خورد، برادر بزرگم خونه بود برداشت و که گفتن که علیرضا بر اثر انفجاری که بمبارون کردن پل بستان رو، روی پل داشته نگهبانی میداده، اونجا شهید میشه. این عکس علیرضاست که روی پل بستان برامون فرستادهش که داشت نگهبانی میداد، یعنی اسلحه به دست با حالتهای مختلف روی پل نشسته بود و عکس رو برامون فرستاد که چجوری داره از روی پل میره و میاد و نگهبانی میده. وقتی که این عکس رو علیرضا فرستاد همه ما نگاه کردیم، گفتیم ببین تو رو خدا، ببین کجا رفته نشسته، چه جسی هم گرفته اون بالای پل. خیلی خوشحال شدیم، گفتیم که خدا رو شکر حالا اینجا که هستش. ما فکر میکنیم مثلا یه پشت جبهه است، ولی در حالی که نه، جای جای خوزستان اون موقع در خطر بود، در زیر آتش خمپارو توپ و تانک و اینها بودش.
اینجا کجاست؟
اینجا شلمچه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هیچ قصه نخورن مردم ایران، انشالله ما به پیش بریم.
یازده فروردین 65 وقتی خبر شهادت علیرضا رو به ما دادن، همه با هم توی خونه جمع بودیم، همه خواهر برادر، شوکه شدیم از این خبری که به ما رسید که علیرضا شهید. آخه علیرضا چه جوری شهید شد؟ اینکه میگفت من اینجا خطری نداره، هیچ مسئله‌ای نیست، چه جوری شهید شد؟ اصلا یه چیز باور نکردنی. با سر و صدای ما، جیغ و داد و گریه‌های ما، همسایه‌ها همه ریختن. اون موقع واقعا دارم میگم اون همدلی و همکاری خیلی بین همسایه ها زیاد بودش و اینا، هم همدردی میکردن با ما. هنوز پیکر شهید رو نیاورده بودن، یک هفته طول کشید تا پیکر به ما برسه، ولی وقتی که رسید پیکر علیرضا رو آوردن خونه. وقتی که روی علیرضا رو باز کردن دیدیم که واقعا اصلا انگار نه انگار شهید شده، صورت سالم، فقط یک طرف اون موجی که گرفته بود باعث شده بود یک طرف صورتش مقدار از بین رفته بود و اینا، و چشماش هم نیمه باز بود، هنوز بسته نشده بود و اینا. اصلا واقعا ما دیدن پیکر علیرضا هممون، همه، پدرم که واقعا منقلب شد، پدرم اصلا از خواب رفتش وقتی که پیکر علیرضا رو دیدن و اینا، چون علیرضا واقعا خب کم سن و سال بود، اصلا ما فکر نمی کردیم به این زودی شهید بشه، چون فاصله مرگ مادرم و شهادت علیرضا 100 روز بیشتر نبود، یعنی علیرضا خودش تو خواب دیده بود که بعد از 100 روز میره به مامانم میپیونده. به خاطر همین ما بیشتر داغون شدیم که چجوری به علیرضا الهام شده بود که با فاصله خیلی کم از این دنیای خاکی میره، چون ماها بودیم تو این دنیا و تو عرض 100 روز ما داغ‌های پشت سر رو هی دیدیم و این تحملش برای تک تک ما خیلی دردناک بودش. وقتی پیکر علیرضا رو میارن خونه محله منصور، اونجا توی محله که ما چون واقعا نزدیک خانوادگی خیلی زیاد با هم داشتیم همسایه ها، و علیرضا هم خب دیگه مادر نداشتش دیگه، ولی واقعا سنگ تموم گذاشتن همسایه ها، تک تکشون تک تکشون یعنی مراسمی رو اجرا کردن که شاید الان تو اون محله قدیمی بریم و از اونها بپرسین هنوز یادشون هستش. یعنی 7 شبانه روز به جای اینکه برای عروسی علیرضا بخوان جشن بگیریم، برای مراسم شهادتش عزاداری کردن. اجازه بدید فکر اینو نمی کردن که بچه خودشون نیست، چون مادرم نداشت. واقعا میگم تو لفظ نمی گنجه که من بخوام توصیف کنم که چجوری هم با ما هم دردی می کردن، هم این که به نحو احسن می اومدن بهترین کار رو انجام می دادن، که میگم حتی فامیل ما انگوش به دهن مونده بودن که چه همسایه های خوبی داریم که اینجوری دارن برای شما همه کار رو انجام میدادن. یعنی اون ارزش و مقامی که یه شهید داشتش واقعا ما نمیتونیم توصیفش کنیم، یعنی یه درجه خیلی بالا و بزرگی داشتش. و تک تک افراد اون محله از بچه کوچیک تا پیرمرد و پیرزن همه با ما همدردی میکردن، همه. یعنی طوری بودش که اصلا این همسایه ها نگوشن آب تو دل ما تکون بخوره. برکشیدن سمت کرب و بلا چگونه رفتن تا به خدا، حالا چون این دنیای غریبی دل خوشمونه یادش و غدا چفیم و سرمندا گرمی لبخندا. برادرم شهید علیرضا ابراهیمی سال 65 11/1/65 به شهادت میرسن، 18/1/65 به خاک سپرده میشن. در قطعه 53 گلزار شهدای بهشت صحرای تهران، پدر با این همه رنج و زحمتی کشید، یک کارگر کارخانه روغن نباتی، این همه سختی، همسرش هم از دست میده، علیرضا پسر کوچیکش هم از دست میده، 14 سال در غم و فراق علیرضا واقعا میگم بیتابی کردش، با اینکه بچه‌های دیگه بود، ولی خب هر بچه‌ای برای خودش یه میوه و یه گلی هستش که برای پدر و مادر عزیز هستش. پدر تو این 14 سالی که بعد از علیرضا زندگی کردش، حتی با اینکه بچه تو خونه بود، من بودم، یه خواهر دیگه بودیم، ازدواج نمی‌کنه و خودش رو به پای ما پیر می‌کنه و غم علیرضا هم از این. و سال 79 اسفند 79 پدرم سکته می‌کنه و به رحمت خدا میره. و در قطعه خانواده شهدا، قطعه 57، پدرم به خاک سپرده میشه. الان از شهدا به خوبی یاد میشه. ان شاء الله من حقیرم که 33 سال برای آموزش پرورش خدمت کردم و سعی کردم تمام زحمت و تلاشم این باشه بچه‌های خوبی تربیت کنم، هم بچه‌هایی که تربیت کردم هم خودشون هم خانواده‌شون از من به خوبی یاد کنن. و اینجوری حداقل من سربلند باشم در اون دنیا در مقابل شهید و پدر مادر زحمت کشم.